پرونده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
خب بد نیست که سریع هم بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30558 و پیامک های شما. آقای رضا فیروزی از گلپایگان پیامک دادند و نوشتند که 35 سال پیش از کوه بیستون و طاق بستان دیدن کردند. صفر 901-1767 نوشتند که از آثار تاریخی کرمانشاه میتونم از طاق بستان نام ببرم، همچنین بیستون که یادآور عشق شیرین به فرهاد بوده و همچنین رودخانه گهواره که از پایین کوه بیستون میگذره و واقعا بیستون صبحها و به خصوص عصرها دیدنیه. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید، پیامک بدید یا حتی تماس بگیرید و از آثار دیدنی کرمانشاه برای ما صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های سرزمین من و سامانه پیام کوتاه هم 30558.
سرزمین من، تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران،
سرزمین من.
در اواخر سلسله قاجار، مرتضی قلی‌خان هدایت سنی‌الدوله که در آلمان تحصیل کرده بود، در سال 1286 شمسی کتابی نوشت با عنوان راه نجات. او در این کتاب احداث خط آهن سراسری را با استفاده از سرمایه ایرانی و از طریق بستن مالیات بر قند و شکر و چای و نمک پیشنهاد کرد. او نقشه خط آهن سراسری پیشنهادی را هم روی نقشه جغرافیایی هانری کیپرت چاپ برلین که در 1883 منتشر شد ترسیم کرده بود که کاملا با خطوط فعلی راه آهن سراسری منطبق است. طرح سنی‌الدوله تقریبا بر اساس نقشه‌ای که تهیه کرده بود و با سرمایه داخلی و با همان روش پیشنهادی وی، یعنی بستن مالیات بر قند و شکر، عملی شد. در روز چهارم اسفند 1305 لایحه تأسیس راه‌آهن سراسری ایران تصویب شد. این لایحه که در روز اول اسفند ماه از سوی مهدی قلی هدایت وزیر فواید عامه به مجلس شورای ملی ارائه شده بود، با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
درباره سرنوشت راه آهن در ایران در این لحظه میخواهم با جناب آقای دکتر علی طهرابند گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما و یکایک که شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. مسئله راه آهن گویا قبل از اینکه به طور رسمی و اونجور که در تاریخ ما بیشتر بهش نگاه میکنیم، در واقع به عنوان یک نقطه کانونی، یه سایه هایی هم قبل از اون داشته، حالا هم در زمینه طرح بحثش، ارائه نقشه ها و در واقع ایده هایی که وجود داشت و همین که یه خطوطی هم به صورت محلی در ایران وجود داشت دیگه، هم تهران ری بود، هم فکر میکنم تبریز جلفا بود، در گیلان بود و در سیستان و بلوچستان. کمی توضیح میفرمایید که اصلا این سایه ها چگونه شروع شد و منتهی شد به خطوط سراسری راه آهن؟
در رابطه با راه هم باید نکته رو عرض کنم که به واقع هم یک ابداع خطوط ریل آهن و یا در واقع لوکوموتیو، ورود لوکوموتیو به جامعه انسانی یک انقلاب بزرگی رو در ساختار حمل و نقل و ارتباطات انسانی ایجاد کرد، همچنان که تلگراف همین روند رو در جامعه بشری عهده‌دار بود. ایران ما هم مستثنا از این جریان نبود و در واقع میتونیم بگیم که بحث راه آهن هم در ایران در مدار توجه سلاطین و حکمرانان ایران قرار گرفت.
بله.
اما اگر توسعه یافتگی که در راه آهن سراغ داریم به مصداق دوره رضا شاه انجام نمیشه، به این جهت است که ایران در یک وضعیت نیمه استعماری به سر میبرد و عملا دولت‌های مثل روسیه و انگلستان این مجال رو نمیدادن که سراسر ایران به شکلی دارای راه آهن باشه.
بله.
بسیار محدود و بر اساس منافع این کشورها، مثلا راه آهن جلفا تبریزی که شما اشاره فرمودی، روس‌ها برای مطامع خودشون که کالا رو به راحتی از طریق دریای خزر به حوزه بسیار مهمی مثل تبریز منتقل کنن ایجاد کرده بودن، یا در واقع انگلیسی‌ها در مناطق جنوب کشور راه آهن بوشهر برازجان که راه اندازی کردن بیشتر جنبه نظامی برای اون کشور داشت.
درست.
و بعد از اینکه دوره جنگ جهانی اول به پایان میرسه این خطوط رو جمع‌آوری میکنن و به بصره منتقل میکنن و عملا این لوکوموتیو وجود نداره. یا اشاره کردیم به بحث میرجاوه و زاهدان.
بله.
که تا سال 1311 خورشیدی حتی دوره رضاشاه بنا بود که این راه هم به منطقه بیرجم از بیرجم مشهد و سرخس منتقل بشه که در اون زمان موقعیت فراهم نشد، اتفاق در اون موقعیت زمانی رخ نداد.
بله.
و خود ناصرالدین شاه هم در سفر اروپا که برگشته بود و عملا سوار قطار شده، در سفرنامه‌اش هم به این قضیه اشاره میکنه، بحث خطوط ریلی آهن و اینکه چه فوایدی داره، سعی میکنه مسئله رو در ایران راه اندازی کنه که قلب بحث ورود اتریشی هستش و خط راه آهنی که در اون مقطع زمانی راه اندازی میشه تقریبا به طول 9 کیلومتر بین تهران و شاه عبدالعظیم که معروف میشه به همین خط راه آهن. اما به صورت سراسری و عمده از زمان رضا شاه این قضیه کلید میخوره. از سال 1306 با توجه به اینکه آلمان ها از شکست خورده جنگ جهانی اول بودن، انگلیسی ها این مجال رو به آلمان ها میدن برای پرداخت غرامت در کشورهای کمتر توسعه یافته به کارهای زیربنایی و عمرانی بپردازن و بر اساس این کارهای زیربنایی و عمرانی بتونن غرامت جنگ رو پرداخت کنن و بنابراین آلمان ها در ایران شروع میکنن به ایجاد خط راه آهنی که شمال به جنوب بود. البته ناظر این راه آهن یک فرد روسی تبار بود که با مهندسین آلمانی وارد عرصه میشن. سال 1317 هم راه آهن به طور کامل به بهره برداری میرسه که البته بعدها بعد از جنگ جهانی دوم هم با وقوع جنگ جهانی دوم هم این خط راه آهن در اختیار کشورهای متفقین قرار میگیره و ایران معروف میشه به پل پیروزی.
بله.
اما یه نکته ظریف رو باید خدمتتون عرض کنم که عزیزان شنونده مستثر بشن، اینه که در اون مقطع زمانی که بحث راه آهن داره مطرح میشه در ایران، شخصیت مثل میرزا یوسف خان مستشار الدوله به این امر واقف بود و کتابی تحت عنوان کتاب آبی رو تدوین میکنه و هدفش این هستش که با تدوین کتاب آبی اهمیت استراتژیک راه آهن رو در ایران جا بندازه. اما خب متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت اقتصادی متقن در اون موقعیت زمانی و مورد غضب قرار گرفتن میرزا یوسف خان مستشار دوله و وضعیت نیمه استعماری که خدمت شما عرض کردم، منجر به این میشه که عملا طرح میرزا یوسف خان به نتیجه نرسه و تهران راه آهن شمال تهران تا جنوب رو در دوره رضا شاه شاهد باشیم که احداث بشه.
بله.
یه ضعف اساسی هم راه آهن در دوره رضا شاه داره، عملا خطوط ریلی که عبور میکنه عمدتا از شهرهای صنعتی یا به تعبیر شهرهایی که در حوزه و مدار اقتصادی ایران مطرح بودن عبور نمیکنه.
مثلا کدوم شهرها؟
هرچند اونها شاهراه هستش،
مثلا اصفهان و اینا، فکر میکنم که اصفهان که داره دیگه.
بله، فقط یک بخش محدودی رو اصفهان. اما شما ببینید راه آهن شرق احداث میشه، مسلما مناطقی مثل زاهدان به مناطق مثل یزد و از یزد هم به کرمان، کرمان به سمت اصفهان تا کرمانشاه و خطوط ریلی بغداد ما استفاده می‌کردیم تا استانبول و برلین رو متصل می‌شدیم و از سمت زاهدان هم با خطوط ریلی در واقع شرق دور مرتبط می‌شدیم و این در واقع به لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه‌تر بود و به دلیل اینکه خطوط ریلی آهن از مسیر کویری عبور می‌کرد، احداثش خیلی راحت‌تر از مناطق کوهستانی بود که باید تونل حفر می‌شد، دره‌ها رو باز مثلا پل می‌زدن و این در واقع هزینه‌ور بود و زمان بیشتری رو به خودش اختصاص داد.
بله، حتی مثلا استان مهمی مثل استان فارس که به هر حال یه موقعی میشه گفت که مناطق جنوبی کشور هم همه جزوی از این استان بودن، حتی این استان هم وصل نشد به مثلا خلیج فارس.
دقیقاً
با همه اهمیتش،
در حالی که یکی از قطبای مهم اقتصادی ما در همون موقعیت و در حال حاضر هم استان فارس هستش، قابلیت و توانمندی‌های اقتصادی بسیار بالایی داره که در اقتصاد کشور و اقتصاد خارج از کشور ما میتونه تأثیرات شگرفی داشته باشه، هم به جهت جذب توریسم، هم به جهت در واقع رد و بدل شدن کالاهای مختلف که جزء تولیدات اون منطقه محسوب میشه.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای علی طهرآبند، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه.
سلامت باشید، خداحافظتون.
خداحافظ.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. در این لحظه میخواهیم بریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. ایشون هر روز در برنامه سرزمین من نگاه میکنن به وقایع تاریخی همون روز در پهنه تاریخ سرزمین من. امروز 23 مهر ماه و از زبان ایشون وقایع امروز رو میشنویم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم و ظهر بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. امروز هم از زبان شما وقایع تاریخی امروز رو مرور میکنیم.
خواهش می‌کنم، خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1286 که دولت احمد مشیر السلطنه سقوط میکنه بر اساس عدم اعتمادی که مجلس اول شورای ملی به او ابراز کرد، و خب این اولین دولتی بود که با عدم اعتماد مجلس سقوط کردن که خودش استعفا بده. و خب احمد مشیر السلطنه چهارمین رئیس الوزراء بود که پس از انقلاب مشروطه بر سر کار اومد، اما دولت کوتاه مدتی داشتش، وقایع به سرعت در حال وقوع بودن، نزاع میان محمد علی شاه قاجار و مشروط خواهان به نقطه اوجش رسیده بود، پس از قتل میرزا علی اصغرخان اتابک بود که توسط عباس آقا صراف تبریزی ترور شده بود، و خب محمد علی شاه دنبال بیشتر رجالی بود که در واقع متعلق بودن به دوره پیش از مشروطه، و میرزا احمد خان و مشیر السلطنه یکی از این رجال بود. نکته جالب این هستش که مشیر السلطنه در دولت خودش سعدالدوله، میرزا جواد خان سعدالدوله رو به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرد، کسی که ابتدا از مشروط خواهان بود و به خاطر در واقع شهامت و جسارت و در واقع اقداماتی که انجام داده بود در ابتدای مشروط خواهی به او ابوالمله میگفتن، اما بعد از مدتی با مشروط خواهان دچار اختلاف شد که بخشی از این اختلاف تحت تأثیر در واقع نفوذ خانواده مخبر السلطنه بود که یکی از اون برادران در واقع هدایت، یعنی مرتضی خان ثنی‌الدوله رئیس مجلس بود و سعدالدوله سر اختلافات خانوادگی و شخصی که داشت و بعدها در واقع به خاطر اون منفعت طلبی های شخصی این اختلافات موجب شد که از مشروطه جدا بشه و در تحقیر او مشروطه خواهان دیگر لفظ ابوالمله استفاده میکردن و او رو ابوالعله میخوندن. بله. و نهایت همطور که عرض کردم دولت مشیرالسلطنه که یک دولت مغزوم در واقع مشروطه خواهان بود و خود مشیرالسلطنه هم مشروطه خواهان رو مورد انتقاد قرار داد، در چند روزی سقوط کرد بر اثر رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس و 30 روز بیشتر در واقع دوام نیاورد این دولت. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1286 باز هم که در گذشت میرزا محمد بهاری همدانی هستش. میرزا محمد متولد بهار همدان بود، تحصیلاتش رو در همدان، بروجرد و نجف انجام داد. از شاگردان ملا حسین قلی شوندی همدانی بود که از استادان حکمت و فلسفه در عتاباد بود و خود میرزا محمد هم در حکمت و عرفان اینها به مقام بالایی رسید و از شاگردان برجسته او میشه به آقا سدعلی آقا قاضی طباطبایی اشاره کرد و میرزا محمد خودش در خاطر در واقع بیماری که دچار شده بود و به خاطر آب و هوای عراق مجبور شد به ایران بیاد و در ایران در واقع مجلس درس و بحث و مراجعات مردمی داشت. ایشون یک اثر مکتوب داره به نام تذکرت المتقین که میشه گفت که مهمترین اثری هستش که در عرفان نظری نوشته شده. بله. و همطور که هستم در سال 1286 در چند روزی درگذشت و آرامگاه او در بهار همدان در واقع مورد احترام طبقات مختلف مردم هست.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1323 که آموزشگاه عالی شهربانی در چند روزی آغاز به کار میکنه. این آموزشگاه اساسنامش در 26 مهر 1322 تصویب شد که در واقع این اساسنامه بر مبنای مصوبه مجلس در 11 اردیبهشت همین سال یعنی 1322 بود که در مکلف شده بود شهربانی که یک آموزشگاهی داشته باشه و در این اساسنامه شرایط تابعیت ایران، نداشتن سوء پیشینه، صحت قوای جسمانی و صحت مزاج و نداشتن اعتیاد جزو شرایط ورود به آموزشگاه بود و در واقع کسانی که دوره متوسطه رو گذرانده بودن و دارای مدرک بودن میتونستن به این آموزشگاه وارد بشن که سنشون از 20 تا 25 سال برای ورود به این آموزشگاه بودش و دروسی که در آموزشگاه عالی شهربانی تدریس میشد انگشت نگاری، عکاسی، پلیس فنی، قد، سرقت، آتش سوزی، تعلیمات قضایی، تعلیمات تخصصی مثل تیراندازی، اسلحه شناسی، بهداشت، تاریخ نظامی ایران و اروپا، توپخانه، زبان و ادبیات که به غیر از زبان فارسی دو زبان انگلیسی و فرانسه هم بعد یاد می‌گرفتن و مدرک فارغ التحصیلان این آموزشگاه به امضای رئیس آموزشگاه عالی، رئیس کل فرمان در واقع کل شهربانی کشور و وزیر کشور میرسید و وزیر فرهنگ. و این آموزشگاه عالی در دیماه 1335 نامش شد دانشکده پلیس و در سال 1338 به دانشکده افسری شهربانی تغییر نام داد. به آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1357 که در گذشت آیت الله نورالدین عشنی هستش که ایشون متولد 1282 بود. تحصیلاتشون رو در اصفهان و قم انجام دادن. از شاگردان آشق عبدالکریم حائری یزدی در حوزه علمیه قم بودن و در تهران هم از شاگردان عرفان آیت الله محمد علی شاه‌آبادی و از همدوره ها و همدرسی های امام خمینی بودن.
بله.
و ایشون از اولین طلابی بودن، طلاب علوم دینی که وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و لیسانس حقوق گرفت و بعد به شغل وکالت رسید و وکیل دادگستری بود و ایشون در اصفهان علاوه بر تدریس امام مسجد سید اصفهان هم بودن و شاگردان ایشون میشه به آیت الله سید احمد فقیه امامی، بانو مجتهده امین و همچنین آیت الله حسین مزاری که امروز رئیس حوزه علمی اصفهان هستند اشاره کرد. ایشون در کارهای علمی و معرفتی هم فعال بود. از جمله یک سازمانی ایجاد کردن به نام سازمان جوانان اسلامی که این سازمان سعی داشتش که در واقع شبهات دینی رو برای نسل جدید برطرف بکنه و همینطوری که عرض کردم ایشون در چند روزی در سال 1350 فرصد سکته قلبی از دنیا رفتن و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شدن.
بله خیلی متشکرم از روایتتون. ما امروز درباره که راه آهن در ایران هم صحبت کردیم و این بحث مطرح شد که مرتضی قلی‌خان هدایت خب سالها قبل از این که راه آهن به صورت اجرایی کارش رو شروع بکنه این بحث رو مطرح کرده بود و حتی نقشهش رو هم که همین نقشهی که در واقع بعدن اجرا شد اون رو ترسیم کرده بود. یه بحث هم یه موقع بحث در واقع راه آهن شرقی غربی بود. خود اون بحث شرقی غربی شما الان حضور ذهن دارید که کی این بحث مطرح شد؟ آیا قبل از نقشه مرتضی قلی‌خان هدایت بود؟ بعدش بود؟
خب شما خواهش من خدمت رو عرض کنم که در دوره ناصرالدین شاه قرار بود که راهن دزداب، همون چیزی که ما امروز به اسم زاهدان میشناسیم، به سمت بصره باشه.
بله.
که خب یک بخشی اصلا خود در واقع رجال دوره ناصر مثل میرزاعلی اصغرخان اتابک چندان موافق نبودن. حالا شاید بخشیش به خاطر مخالفت روسیه بود، چون در واقع این راهن میتونست باعث گسترش نفوذ بریتانیا در جنوب ایران بشه و خب یکی از پاسخهایی که در واقع اتابک داده بود به بریتانیایی ها این بود که این راهن برای ایرانی ها فایده ای نداره مگر اینکه تابوت های به اصطلاح ایرانیان به سوی در واقع بصره روانه میشه تا از اونجا به عتبات عالیات برن. و خب یه بعدن ما میبینیم که وقتی قرار میشه راهن از شمال به جنوب باشه، دکتر محمد مصدق در واقع به مسیر شمال به جنوب انتقاد داشته و مخالف بوده، چون معتقد بوده بایستی این مسیر از شرق به غرب باشه و در واقع همون بر اساس مسیر جاده ابریشم باشه.
بله.
که یک ترانزیت بین المللی.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی، به در واقع قنای اون بحث کمک کرد توضیحات. خواهش. شما با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز سرزمین من به سر میبریم. آقای مومنی، اگر نکته پایانی مونده و یا جمع‌بندی از زبان شما بشنویم.
بله نکته خاصی نیست، ولی امروز ما بیشتر در واقع نگاهمون به کرمانشاه بود، هم به خاطر آیت الله اشرفی اصفهانی و همینطور درباره مسجد جامع کرمانشاه با آقای مجیدی صحبت کردیم که هم درباره معماریش صحبت کردند و هم درباره خود آیت الله اشرفی اصفهانی هم کارشناس ها صحبت کردند و امیدوارم که مفید بوده باشه.
سپاسگزارم. ممنون که امروز هم با ما هم.
خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. و همینطور شما دوستان شنونده، انشاءالله فردا هم همراهتون خواهیم بود با برنامه سرزمین من حوالی ساعت 13. خدا حافظ.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
درخشان،
تنبو
درخشان،
طراحی
درخشان، شیره
خدمات مادام العمر،
شیره درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان. شیرالات و هود و گاز درخشان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خانم ها، آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن